آنچه که میگوید عمل میکنه. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که حتما پاسخ سخت و پشیمان کننده ای به این باند تبهکار و رژیم صهیونیستی خواهد داد. برای اجرای چنین عملیاتی حتما یک پیوست اجتماعی، یک همبستگی ملی، یک همبستگی مردمی لازم هست که روز این آنچه که کف میدان و در گفتگوهای مردم وجود داره همین هم هست. انتظار مردم اینه، منتظرن که خبرها برسه و اتفاقات بیفته و عرضم به خدمتون که در فضای گفتگو بین مردم این اتفاق میفته. اما یه بخش دیگه هم فضای مجازیه و شبکه‌های اجتماعیه که خب روزهای اول، یعنی مثلا مخصوصا حالا چهارشنبه پنجشنبه، شبکه‌های اجتماعی بیشتر در اختیار مثلا این حامیان پاسخ سخت بودش. یواش یواش هرچی داره زمان میگذره تا خب فرماندهان عملیاتی تصمیم بگیرن، جبهه مقابل شروع کرده به رخنه کردن، شروع کرده به ایجاد شبهه کردن و ایجاد اختلاف کردن در شبکه‌های اجتماعی که توی گزارش مقدمه هم بود، بخشی از اونها را هم هممون دیدیم و شنیدیم از نکات مختلفی میگن. توی این شرایط باید چی کار بکنیم که این همبستگی که روزهای اول بود هم حفظ بشه هم اضافه بشه؟
درسته. ببینید در فضای شلان اتفاق افتاده خب طبیعی هستش. ما انتظار اینو هم داشتیم که ما از آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی در فتواهاشون رفتار دوگانه ببینیم. این کاملا یک موضوعی بود که ما انتظارشو داشتیم و قبلا هم دیده بودیم. مثلا در 13 دی ماه 98 وقتی هاشم قاسم عزیز ما رو به دستور این شخص دیوانه و تروریست ترامپ سنتکام ترور کرد، ما شاهد بودیم که دقیقا چند ساعت بعدش، حدود 10-12 ساعت بعدش، وقتی هشتگ انتقام سخت رو در داخل کشور در سطح منطقه شروع کردن دوستداران این شهید بزرگوار ما به دنیا به ایشون مدیون هست و خاطر نابود کردن داعش، ما شاهد بودیم در حدود کمتر از 5-6 ساعت حدود 10,000 اشتراک در سطح جبهه مقاومت در داخل کشور که اشتراک های مردمی در پلتفرم مثلا توی ایکس، حالا توییتر سابق بودن و حذف کردن و در اینستاگرام به صورت کامل هر کسی از حاج قاسم می نوشت و حذف می کردن و تصاویر ایشون رو هم تو همین امروز شاید هستید که با یک دیکتاتور معابی خاصی این حس رو انجام میدن. اما شما فرمودید یک پیوست اجتماعی. ببینید ما این بحث خونخواهی شهید هنیه و موضوع پاسخ سختی که اینها و مجازات سختی که یاد بشن، علاوه بر پیوست اجتماعی، پیوست رسانی و پیوست حوزه شناختی در حوزه جنگ شناختی هم نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی که ما بالاخره در دنیای زندگی میکنیم که دنیای رسانه شده و سایبری شده هست و در این دنیای رسانه شده شما اگر در جنگ روایت ها روایت خوبی رو نسازید، روایت اول و قوی و روایتی که قابلیت توضیح شوندگی داشته باشه و مقبولیت داشته باشه رو نتونید بسازید، تقریبا میشه گفت که هیچ، یعنی هیچ کاری انجام نداره.
بله.
یعنی شما نتونید این روایت رو بگید. به نظر میرسی که در خلاف حالا بحث وعده صادقه یک که ما اعلام کرده بودیم که چه زمانی این حمله رو انجام میدیم، در وعده صادقه دو علاوه بر این که اعلام نشده زمانش، که اتفاقا راهبرد بسیار خوبی هست که در پیش گرفته شده که در غافلگیری تمام بعد اونها این ضربه‌ای که باید گوش جان بکنن و حالا انشالله زیر گوششون احساس خواهند کرد با همت بچه های نیروهای مسلح عزیز ما و شجاع ما، پیوست رسانه‌ای شناختی و اجتماعیش رو من و شما باید بسازیم. مسئله ای که باید این فضایی که الان وجود داره در سطح جامعه، فضایی که متأثر شدن از این حرکت بزدلانه رژیم صهیونیستی که از روی استیصال بود که میهمان عزیز ما رو در خاکمون به شهادت رسوندن و ما هم همیشه در طول تاریخ ایرانیان عزیز همیشه و ملت بزرگ ایران میهمان نواز بودن، خب الان مردم هم توقعشون این هستش که پاسخ بسیار محکمی به رژیم صهیونیستی داده بشه. من چند تا خلاصه بگم به آهی که ما باید اینجا تکون. این که در پلتفرم‌های دشمن دارید آقای
آل داوود، این راهکارها و این نکاتی که می‌خوام بفرمایید رو نگه دارید، یه رفت و برگشتی هم داشته باشیم. تماس‌های تلفنی که با برنامه برقرار شده، عزیزان تماس گرفتن و نظرشون رو فهمودن رو بشنویم، برمیگردیم با شما روی این راهکارها جمع‌بندی می‌کنیم.
ان شاء الله.
بفرمایید.
در مورد شهید مقاومت آقای دکتر اسماعیل هنیه می‌خواستم بگم که باید به چند دلیل از ایشون دفاع کنیم، باید خونشون رو بخوایم، خون بهای ایشون رو بخوایم طلب کنیم از اسرائیل. درسته که به رسمیت نمی‌شناسیم، اما به چند دلیل، به علت اینکه به خاک ایران تجاوز کرده و ایشون به عنوان مهمان در اینجا بودن و غیر نظامی بودن، در حال جنگ نبودن با ایشون، پس باید پاسخ کوبنده به اسرائیل داده بشه.
نهایت تأسف و تأثر از این ترور بی‌رحمانه. عرض دارم که من پیامی دارم برای دشمنان، با اون این که ای دشمن، بدان و آگاه باش که این ملت، حالا از داخلی خودمون یا از جبهه مقاومت، شکست ناپذیر از اینها شهادت رو سعادت میدونن. تو در چه بگی هست؟
خیلی ممنون و متشکرم از عزیزان همراه برنامه دستور کار که تماس گرفتن با 220-486 و 225-009 و نظرات ارزشمندشون رو گفتن. این دو عزیز رو شنیدیم و دیگر تماس ها رو هم انشاءالله در برنامه های آتی تقدیم میکنیم. همینطور عزیزی با شماره تماس 918-3992 هم یه پیام نسبتاً طولانی رو فرستادن در رابطه با اینکه نتانیاهو در چه شرایطی به امریکا سفر کرد و چه کارهایی رو اونجا دنبال میکرد که انجام بشه، از ارسال تسلیحات لازم و بمب‌های سنگین و حمایت کنگره که از کشتار مردم غزه میخواست به دست بیاره، ولی با این تفاصیل آخرش نوشتن حالا ترس ترور فرزندانش در آمریکا به دست مخالفان نتانیاهو جهت انتقام میرود. یعنی یه تحلیل مفصلی از موضوع داشتن. ممنونم از عزیزی که این پیام رو برای ما فرستادن و دیگرانی که برای برنامه دستور کار پیام فرستادن. آقای آل داوود، تحلیل نهایی شما رو میشنویم، حدود 3 دقیقه هم زمان داریم.
داشتم عرض میکردم خدمت شما و شنوندگان عزیز که ما چند تا موضوع رو حتما باید مد نظر قرار بدیم. یکی این هستش که ما نباید درگیر اخبار جعلی بشیم. ببینید، رژیم جعلی صهیونیست ذاتش جعلیه و همیشه هم در تولید اخبار جعلی توهم خاصی داشته. متاسفانه از این فضای شبکه‌های اجتماعی آمریکایی که در داخل کشور ما هم تعداد زیادی مخاطب دارن، زیاد سوء استفاده میکنه و خب این پلتفرم‌ها همیشه به نفع رژیم صهیونیستی عمل کردن در داخل کشور ما. خب مردم عزیز ما باید حواسشون به بحث اخبار جعلی که در این پلتفرم‌ها، مخصوصا در اینستاگرام و در تلگرام که عمده مخاطبین ما در این دوتا سکو قرار دارن و این سکو هم مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی هست و مدیرانشون با اونها کاملا هماهنگ هستن، بعد مراقبت بکنن که در دام اخبار جعلی که توسط منافقین و ضد انقلاب و یگان 8200 رژیم صهیونیستی که یک حالا یگان فارسی زبان سایبری هم داره در این شبکه‌های اجتماعی با عناوین و نام‌های حالا متعدد حضور دارن، بعد مراقب این باشن. نکته دومی که اینجا وجود داره مسئولین عزیز ما هستش که حتما باید روایت نخست رو با دقت با سرعت به دست مخاطب برسونن که فضا مستعد فضای شایعه نشه. و نکته سوم این هستش که همونطور که مسئولین عزیز ما هم بارها گفتن، مردم عزیز ما از حمل تجهیزات نظامی که الان ممکنه حالا تحرکات بیشتر شده باشه عکس و فیلم نگیرن، در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنن، چون که خب دشمن از این فضا خب ممکنه سوء استفاده بکنه و حالا مردم از ما ناخواسته ممکنه بعضیشون در بحث کنجکاوی یا اینکه برخی از فراخوان‌های شبکه‌های ضد انقلاب باشه که اگر یک تجهیزات نظامی در حال حمل هستش عکس و فیلم بگیرن ارسال بکنن، این رو باید مراقبت بکنن مردم از ما که در دام این شبکه‌ها گرفتار نشن و در این دام هیجانی گرفتار نشن. و نکته آخری که میخوام خدمت شما بگم این هستش که ما عملیات نظامی یک بخش از حوزه عملیات، دو بخشش حوزه رسانه است و اطمینان کردن به نیروهای مسلح عزیز و شجاع کشورمون و رهبر فرزان انقلاب اسلامی که همیشه بهترین تصمیم رو در وقت مقتضی خودش اتخاذ کردن و این اعتماد باید در سطح جامعه وجود داشته باشه که بهترین تصمیم برای خونخواهی شهید عزیز ما، شهید هنیه که میهمان عزیز ما بودن، انشالله اتخاذ خواهد شد و انشالله این خونخواهی با قدرت خیلی زیاد و بیشتر از قبل سیدی زیر گوش رژیم منحوس و جلی سکنیتی خواهد نشست و انشالله امیدواریم که با نابودی این رژیم دیگه صلح در سطح دنیا برقرار داشته و دیگه شاهد کودک کشی در سطح دنیا توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا که حامی اول و آخر رژیم صهیونیستی هست انشالله نباشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای آل داوود عزیز، ممنونم جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، ممنون و متشکرم.
سلامت باشید.
قربان شما، خداحافظ شما. و یکی دو تا پیام کوتاه رو در این فاصله تیتراژ بخونم. عزیزی آقای سبیانی از نیشابور پیام فرستادن و گفتن که این دو تا پیرمرد، منظورشون رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رو گفته که به من بسپارید، من دو تاییشون رو میرم میارم کتپسه تحویل میدم. و خیلی پیام‌های دیگری رو داشتیم که از تبریز پیام داشتیم و گفته بودم تا خون در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست و هدیه به وطن ماست. گفتم پاسخ سختی خواهیم داد به آقای مهدی داوری از تبریز و دیگر عزیزانی که زحمت کشیدن و پیام فرستادن. و همه این پیام ها مطالبه خونخواهی است که انشالله به زودی و با تدبیر و درایت توسط نیروهای نظامی و امنیتی کشور داده خواهد شد. متشکرم از همراهیتون با دستور کار امروز. وقتتون بخیر باشه و خداحافظ.
رادیو ایران.
تلنگو. به نام پروردگار توانا. همراهان عزیز و گرامی سلام، با تلنگری دیگر از رادیو ایران همراه شما هستیم. انرژی برق یکی از ملزومات زندگی امروز است. تقریباً بیشتر فعالیت‌های روزانه ما وابسته به استفاده از انرژی برق. در فصول گرم سال به دلیل استفاده بیش از حد از وسایل سرمایشی، مصرف برق به بالاترین میزان خودش میرسه. لازمه همه ما در مصرف بهینه انرژی برق بکوشیم تا شاهد قطع برق نباشیم. شما شنوندگان عزیز به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق چه راهکارهایی دارید؟ از راه شماره تماس 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162 میتونین دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین. تلنگر امروز چند روش مصرف بهینه برق رو به شما یادآوری میکنه.
به نام خدا. سلام، من دکتر جواد نوفرسی هستم، پژوهشگر و مطالبه‌گر در حوزه انرژی. چگونه مصرف برق جاروبرقی خونمون رو کاهش بدیم و در نتیجه قبض برقمون کاهش پیدا بکنه؟ جاروبرقی یکی از وسایل پرمصرف خون است. حالا چیکار کنیم که مصرف برقش کم بشه و هزینه زیادی برای برق پرداخت نکنیم؟ خیلی آسونه. چند پیام ساده. کیسه جاروبرقی رو تمیز نگه داریم که انرژی برق به هدر نره. شاید حالا به این نکته فکر نکرده بوده. پر بودن بیش از حد کیسه جاروبرقی و گرفتگی لوله باعث میشه که مصرف برق افزایش پیدا بکنه. از این اتفاق پیشگیری کنیم. استفاده از جاروبرقی در ساعات پیک مصرف یعنی کمک به قطع برق و افزایش هزینه قبض برق. پس استفاده از جاروبرقی رو حتما به ساعات غیر پیک منتقل کنیم. بهترین زمان صبح هاست.
و حالا از شما دعوت میکنم شنونده یک گزارش باشید.
شما به عنوان یک خانم خانه‌دار در منزل چطور از برق بهینه استفاده میکنید؟
سعی میکنم لامپای اضافه رو خاموش کنم، صبح زود از ماشین بازی استفاده کنم، جارو برقی کمتر استفاده کنم، اصلا حتی میخوام از خونه بیام بیرون کولری برقی هرچی که روشن باشه لامپاش خاموش کنم، کولر خاموش کنم.
این حرکت شما چقدر میتونه اثرگذار باشه برای اینکه هموطنانمون در این فصل گرما دچار قطع برق نشن؟
اگه هر نفری هر کسی یه خورده ملاحظه کنه فکر کنم دیگران بتونن بیشتر استفاده بکنن.
یعنی صرف جویی در مسئله برق
باشه. بله بله.
خانم سلام، روزتون بخیر. میتونم بپرسم شما در منزل چند اتاق دارین؟
بله، ما 3 تا خواب داریم با یه پذیرایی.
چه کار باید بکنیم که هممون یک صرفه‌جویی خوبی در مصرف برق داشته باشیم؟
موقعی که ما جمع شدیم توی پذیرایی برقای اتاقو خاموش میکنیم، لباسجویی رو شب میزنم به برق، برق زیاد مصرف نمیکنم به خاطر صرفه‌جویی.
وقتی از منزل میخواین خارج بشید چه مواردی رو رعایت میکنیم؟
تمام برقا رو خاموش میکنم، حتی لامپ قرمزا رو من خاموش میکنم به خاطر مصرف برق.
این کار شما چقدر میتونه اثرگذار باشه در قطع برق؟
شاید یک کمی از کمبود برق رو برای ما جبران کنه.
منابع طبیعی میراث گرانبهایی که نزد ما به امانت گذاشته شده و ما مسئولیم تا به خوبی از منابع طبیعی صیانت کنیم. تا یه تلنگر دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی مرحله 99 و 100 لبنیات دوم مرداد ماه: سرکار خانم نسرین رسولی از عراق، سرکار خانم سمیرا داخم از گیلان، سرکار خانم اشرف سادات مرتضوی از غرچک ورامین، سرکار خانم زینب کرمیان از تهران، سرکار خانم مدینه محمدلو از خوش، جناب آقای حامد علی محمدی از شاهرود، جناب آقای اقبال یاسمی از ایلام، سرکار خانم مریم سردشتی از کرج، جناب آقای علیرضا ابراهیم زاده قمی از قم، سرکار خانم سپیده آقایی از شهر کرد، سرکار خانم آرزو لطیفی از ربات کریم، جناب آقای علی فتحی چراتی از بابلسر، جناب آقای مهدی هاشمی از همدان، جناب آقای خلیل عبدی از تهران. همین الان کدو بفرست با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
سلام، این طرح پروفرش مهد فرش یعنی چی؟
راست خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه دونی کارشناس، تصویر تموم فرشا دستشه، میفرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا بعد جوری میشن با بده.
فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگین کدوم با به سلیقتونه، خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخرید پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش است.
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره. دلپذیر خودش اصل مطلبه.
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
اعتبار تارا بدون سود و زامن ها، تا 5 میلیون اعتبار بگیر هرکی میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه با اعتبار تارا.
اعتبار تارا تا 5,000,000 تومان برای همه بدون سود و ضامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
سلام، شما میدونید رایس کیک پاپس چیه؟
بله، رایس کیک پاپس استاگ ورزشکاراست.
خانم ببخشید، چرا رایس کیک پاپس؟
چون رایس کیک پاپس کالریش پایینه و فیبرش بالا.
چون رایس کیک پاپس بدون قنده، بدون چربیه، بهترینه میان وعده ها.
برا من مثل نون سر میز غذا.
خوراک خوردن با انواع خوراکی ها.
به به، خوشمزه است رایس کیک پاپس.
رایس کیک پاپس بدون قند، بدون چربی، منبع غنی از فیبر و کربوهیدرات. پاپس، سلامتی و انرژی اینجاست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایران را بشنویم.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران. میخواییم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو. این نکته هم فراموش نکنید، امروز روز 8 رقابت‌های المپیک در کشور فرانسه و در شهر پاریس بود. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 18:10 با برنامه ورزش ایران. اما این هفته خانم کیانی با اخبار ورزشی بانوان همراه ما خواهند بود. هفته‌های ایرانی رو هم ما در برنامه ورزش ایران خواهیم داشت. آرش اسدی عزیز هم با اخبار فوتبالی با ما همراه خواهد بود. توجه به برگزاری رقابت‌های المپیک در کشور فرانسه و شهر پاریس، ما تلاش رو خواهیم داشت که با همکارانمون در شهر پاریس ارتباط بگیریم و از اخبار و حواشی المپیک هم شما رو در جریانش قرار بذاریم. ساعت 17:53 است. برنامه امروز رو آغاز بکنم با اخبار غیر فوتبالی. دیدار رئیس کمیته المپیک ایران با رئیس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری جناب آقای محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک با آقای دیوید لاپارتیان رئیس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری و عضو کمیته بین‌المللی المپیک، صبح امروز با هم دیدار داشتن و گفتگو کردن. آقای خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمون، ضمن تبریک بابت برگزاری متفاوت مراسم افتتاحیه بازی‌ها و تشکر قدردانی داشتن که از همکاری فدراسیون‌های ملی فرانسه با تیم‌های ورزشی کشورمون در برگزاری اردوهای مشترک آماده‌سازی رشته‌های مختلف در سال گذشته که باعث همکاری بیشتر ورزش دو کشور شده بود. اما امروز ما در دوی 100 متر حسن تفتیان رو داشتیم. بعد از مسابقه خودش گفته بود که بهترین رکورد فصلم رو زدم، همیشه در گروه مرگ قرار میگیرم. در تکمیل صحبت‌های تفتیان هم بگم که صحبت کرده بود بعد در واقع مسابقه خودش نتونست از گروه خودش بالا بره، گفته بود بهترین رکورد فصلم رو زدم اما با این رکورد نتونستم از این گروه صعود بکنم، همیشه در گروه مرگ قرار میگیرم. گروه هم خیلی سخت بود اما در گروه دیگه با رکورد پایین‌تر هم صعود کردن. بهترین رکورد خودم رو تونستم بزنم اما متاسفانه نتونستم از این مرحله صعود بکنم. سرمربی تیراندازی اندونزی گفته عضو خانواده ایران هستم. ابراهیم اینالو سرمربی ایرانی تیم ملی تیراندازی اندونزی در خصوص شرایط نمایندگی تفنگ اندونزی در المپیک پاریس گفته که 5 سال در کشور اندونزی هستم، دومی سهمیه المپیک تاریخ اندونزی در رشته تیراندازی رو بعد از توکیو در تفنگ 10 متر و 50 متر مردان به دست آوردیم. آرزوی موفقیت داریم برای آقای اینالو در المپیک پاریس به عنوان سرمربی ایرانی تیراندازی کشور اندونزی. اما خبرهای ورزشی بانوان رو با هم شروع و آغاز بکنیم. خانم کیانی همراه ما هستن. خانم کیانی سلام، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم با خبرهای ورزشی.
سلامت باشین. پیروزی بانوان والیبالیست ایران مقابل مالدیو، از والیبال شروع بکنیم.
بله، از والیبال شروع بکنیم. همونطور که شما اشاره کردید تیم والیبال کشورمون در سومین روز از مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های آسیای مرکزی امروز برابر مالدیو قرار گرفت و موفق شد که به پیروزی دست پیدا بکنه. شاگردان لی دوهی سرمربی کره تیم ملی کشورمون در ستات متوالی با امتیاز 25-21، 25-20 و 25-16 موفق شدن که این پیروزی رو با این پیروزی رو کسب بکنن. و خدمتتون بگم که ما در بازی روز گذشتمون هم پیروز شده بودیم و این میشه دومین در واقع پیروزی و برد ملی پوشان والیبال کشورمون که به دست آوردن. در بازی اولشون هم برابر هند نتیجه رو واگذار کردن، دیروز هم سنگال رو بردن و فردا در چهارمین و آخرین مسابقه خودشون به مصاف میزبان مسابقات یعنی نپال خواهند رفت. و خدمتتون بگم که حالا به این مسابقه یک محک خیلی خوبیه هم برای ملی پوشای کشورمون و هم برای مربی کره جنوبیمون که به تازگی اومدن هدایت تیم ملی رو برعهده گرفتن و برای که ارزیابی بکنن نقاط ضعف و قوت تیم رو شناسایی بکنن و بعد آماده بشه تیم ملی کشورمون برای حضور در مسابقات آسیایی داخل سالن که در کشور تایلند قراره برگزار بشه. ما مدت هاست که منتظر هستیم یه پیشرفتی در والیبال دختران کشورمون داشته باشیم، از اون رتبه 7 و 8 جدا بشیم و با بازیکنای جوان باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد با مربی خارجی
ان شاء الله.
من میگم که در مورد بازی های المپیک امروز هانیه رستمیان در تپانچه 25 متر موفق شد رتبه ششم رو به دست بیاره. 8 تیرانداز از مجارستان، هند، ایران، ویتنام، چین، کره جنوبی، فرانسه و آمریکا در تپانچه 25 متر با هم رقابت کرده. خانیه رستمیان در پایان دور مقدماتی دو بخش دقت و سرعت در رده سوم قرار گرفت، فینال اومد و در فینال عنوان ششمی مسابقات رو به دست آورد. حالا بر اساس صحبت‌هایی که مطرح شده در بخش بانوان اولین باره که خانم رو